جولیا گفت ما یه بار دیگه هم میتونیم بیام اینجا. استفاده از هر پناهگاهی اصولا تا دوبار مطمئنه، به شرطی که تا یکی دو ماه دیگه نباشه. جولیا بعد از بیدار شدن از خواب رفتارش کاملا تغییر کرد، گویی به حال آماده باش در آمده بود. لباسهایش را پوشید، حمایل سرخ را به دور کمر بست و شروع به بررسی جزئیات نحوه بازگشت به خانه کرد. معلوم بود غریحه‌ای ذاتی برای این کار داشت که وینستون فاقد آن بود و به نظر می رسید به دلیل پیاده روی های دست جمعی متعددی که داشت، اطلاعات گسترده‌ای نیز راجع به هومه های لندن جمع آوری کرده بود. راهی که وینستون از آن برمی گشت کاملا با راه رفت متفاوت بود و از یک ایستگاه دیگر سر در می آورد. جولیا انگار که در حال اعلام یکی از اصول کلی و مهم باشد گفت هرگز از راهی که از خونه بیرون اومدی به اونجا بر نگرد. ابتدا او باید آنجا را ترک می کرد و سپس وینستون با نیم ساعت فاصله به دنبال او می رفت. جولیا مکانی را مشخص کرده بود که 4 شب دیگر بعد از پایان کار بتوانند در آنجا یکدیگر را ملاقات کنند. خیابانی در یکی از فقیرترین محله‌های شهر که بازارچه‌ای در فضای باز داشت و به طور معمول مملو از جمعیت بود. قرار بود او به ظاهر به دنبال نخ خیاطی و یا بند کفش در میان غرفه‌ها پرسه بزند. هنگامی که وینستون به او نزدیک شد، اگر موقعیت مناسب بود، جولیا بینیش را می گرفت. در غیر این صورت، باید بدون اظهار آشنایی رد می شد. اما اگر شانس می آوردند، در وسط جمعیت می توانستند با خیال راحت حدود 15 دقیقه حرف بزنند و قرار ملاقات بعدی را بگذارند. وقتی وینستون به خوبی فهمید که چه باید بکند، دختر گفت من دیگه باید برم. باید ساعت 7:30 جایی باشم. قرار 2 ساعت برای انجمن جوانان ضد سکس اعلامیه و اینجور چیزا پخش کنم. کار مزخرفیه، اینطور نیست؟ میتونی لطفاً لباسامو بتکونی؟ توی موام خار و خاشاک نیست، مطمئنی؟ خب، پس خدا نگهدار عشق من. خدا نگهدار.
خودش را در آغوش وینستون انداخت و محکم او را بوسید و لحظه بعد از بین نهال‌ها راه باز کرد و به آهستگی در جنگل ناپدید شد. حتی این بار هم وینستون موفق نشد نام خانوادگی و آدرس او را بپرسد. گرچه فرقی هم نمی کرد، زیرا بعید به نظر می رسید آنها هرگز بتوانند در خانه ملاقات داشته باشند و یا نامه‌ای رد و بدل کنند. به این ترتیب آنها دیگر هرگز به آن فضای امن درون جنگل نرفتند. در طول ماه می فقط یک بار دیگر موقعیتی برای برقراری رابطه دست داد. این موقعیت در یکی دیگر از مخفیگاه های جولیا بود. برج ناقوس کلیسایی در ناحیه نسبتاً متروکه اومه شهر که 30 سال پیش مورد اصابت بمب اتمی قرار گرفته بود. مخفیگاه خوبی بود، ولی نحوه رسیدن به آنجا بسیار خطرناک بود. بقیه ملاقات ها تنها در خیابان ها بود. هر شب در مکانی جدید و هرگز بیش از نیم ساعت طول نمی کشید. به طور معمول در خیابان حرف زدن تا حدی امکان پذیر بود. همانطور که در خیابان‌های شلوغ راه می‌رفتند، از هم کمی فاصله می‌گرفتند و هرگز به یکدیگر نگاه نمی‌کردند. به نحوی عجیب و متناوب با هم حرف می‌زدند. مکالمه‌شان با دیدن روشنایی پنجره یک خانه یا رد شدن یک نفر با یونیفرم حزب و یا نزدیک شدن به صفحه سخنگو قطع می‌شد و لحظه بعد از وسط یک جمله ادامه پیدا می کرد. سپس در نقطه خاصی به طور توافقی از هم فاصله می گرفتند و حرفشان را می بریدند و دوباره بقیه ی حرف را بدون مقدمه روز بعد انجام می دادند. از قرار معلوم جولیا به این گونه حرف زدن که آن را مکالمه ی نسیه می نامید به خوبی عادت داشت. همچنین در حرف زدن بدون حرکت لبها مهارت خیره کننده ای داشت. یک بار پس از حدود 1 ماه ملاقات‌های شبانه موفق شدند که بوسه‌ای رد و بدل کنند. در سکوت در حال عبور از یک خیابان فرعی بودند. جولیا به غیر از خیابان‌های اصلی در هیچ کجا حرف نمی‌زد که ناگهان غرش وحشتناکی شنیدند. زمین لرزید و هوا به تاریکی گرایید و وینستون وحشت زده و مجروح خودش را افتاده بر روی زمین دید. به احتمال زیاد یک بمب موشکی در فاصله بسیار نزدیک آنها افتاده بود. ناگهان متوجه چهره رنگ پریده جولیا شد که در کنار او روی زمین افتاده بود و رنگش به سفیدی گچ شده بود. دختر را بلند کرد و در آغوش گرفت و فهمید چهره‌ای که آن را می‌بوسد گرمای زندگی دارد، اما پودری سفید رنگ لبانش را پوشانده بود. صورت هر دوی آنها با لایه کلفتی از گچ پوشیده شده بود. شب‌هایی هم بود که آنها سر قرار خود حاضر می‌شدند، اما به دلیل وجود گشتی‌هایی که همان لحظه از گوشه سر می‌رسیدند و یا هلیکوپتری که بالای سرشان در پرواز بود، مجبور می‌شدند بدون دادن آشنایی از کنار یکدیگر عبور کنند. حتی زمانی که مسئله خطر هم در میان نبود، باز پیدا کردن وقت برای دیدار کار مشکلی بود. ساعت کار هفتگی وینستون 60 ساعت در هفته و ساعت کار جولیا از آن هم بیشتر بود. بخت آزادشان بر حسب فشردگی کار متفاوت و گاهی ناهماهنگ با یکدیگر بود. به هر حال به ندرت میشد جولیا یک شب کامل وقتش آزاد باشد. کارهایی نظیر حضور در سخنرانی‌ها، تظاهرات، توزیع اعلامیه‌های انجمن جوانان ضد سکس و آماده سازی پرچم‌های هفته ابراز تنفر و جمع کردن اعانه برای برنامه صرفه‌جویی و از این قبیل چیزها آنقدر وقت جولیا را پر می‌کرد که باعث تعجب می‌شد. او معتقد بود این کارها پوشش است و بنابراین ارزشش را دارد. اگر آدم قوانین کوچک را رعایت کند، می تواند قوانین بزرگ را نادیده بگیرد. او حتی وینستون را تشویق می کرد که باز هم شبهای بیشتری از وقت خود را به کار نیمه وقت مهمات سازی اختصاص دهد. این کار داوطلبانه بود و اعضای بسیار مشتاق حزب انجام آن را بر عهده می گرفتند. به همین دلیل وینستون یک شب در هفته 4 ساعت از وقتش را به کار خسته کننده و ملال‌آور مونتاژ قطعات فلزی می پرداخت که به احتمال زیاد قطعات فیوز بمب بود. محل کارش کارگاهی کم نور بود که در آن صدای ضربات چکش با موسیقی صفحه سخنگو آمیزهی ناراحت کننده پدید می آورد. هنگامی که در برج ناقوس کلیسا یکدیگر را ملاقات کردند، توانستند حرف‌های نیمه کاره روزهای دیگر را تکمیل کنند. آن روز عصر هوا آفتابی بود. هوا در اتاق کوچک مربع شکل بالای ناقوس‌ها گرم و راکد بود و به طور تحمل ناپذیری بوی فضله پرندگان هوا را پر کرده بود. ساعت‌ها در آن فضای خاک‌آلود که پر از فضله پرنده بود می‌نشستند و حرف می‌زدند و هر از گاهی یکی از آن دو بر می‌خواست و از شکاف‌های باریک نگاهی به بیرون می‌انداخت تا مطمئن شود کسی به آن طرف نمی‌آید. جولیا 26 سال داشت و با 30 دختر دیگر در یک اقامتگاه مشترک زندگی می‌کرد. خودش می‌گفت همیشه در جمع زن‌های بوگندو، چقدر از آنها متنفرم. جولیا همان گونه که وینستون حد زده بود در بخش ادبیات داستانی بر روی ماشین‌های داستان نویسی کار می‌کرد. کار او به طور عمده راه‌اندازی و رسیدگی به موتورهای الکتریکی پرقدرت و پیچیده بود که علاقه زیادی هم به آنها داشت. خیلی باهوش نبود ولی عاشق ماشین‌آلات و کار کردن با آنها بود. او قادر بود تمام فرایند شکلگیری یک داستان را از صدور دستورالعمل توسط کمیته طراحی تا آخرین مراحل حک و اصلاح در گروه بازنویسی به خوبی شرح دهد، اما به محصول نهایی کار هیچ گونه علاقه ای نداشت. او آنطور که خودش می گفت خیلی به خواندن اهمیت نمی داد. کتاب هم مانند بند کفش یا مربا کالایی بود که باید تولید می شد. جولیا چیزی از سالهای قبل از دهه 60 به یاد نداشت و پدر بزرگش تنها کسی بود که از روزهای قبل از انقلاب برایش حرف می زد. زمانی که جولیا 8 ساله بود، او هم ناپدید شد. در مدرسه کاپیتان تیم هاکی بود و 2 سال پی در پی برنده جام ژیمناستیک شده بود. در انجمن جاسوسان سرگروه بود و قبل از پیوستن به انجمن جوانان ضد سکس، در یکی از شاخه‌های انجمن نوجوانان معاون بخش بود. همیشه از خود شخصیتی نمونه ارائه داده بود. او حتی برای کار در بخش هرزه نما انتخاب شده بود و این خود دلیلی مطمئن برای حسن شهرتش بود. این بخش یک تشکیلات فرعی در قسمت ادبیات داستانی بود که عکس‌های مبتذل و ارزان قیمت برای توزیع در بین کارگران تولید می‌کرد. جولیا می گفت افرادی که در این بخش کار می کردند به آن لقب خانه فساد داده بودند. در مدت یک سالی که در این بخش کار میکرد، به تولید کتابهایی مشغول بود که آنها را در پاکتهای سربسته با عناوینی مانند داستانهای معرکه و یا شبی در دبیرستان دخترانه میگذاشتند و عمده خریداران آنها جوانان خانواده های کارگر بودند که گمان میکردند این کتابها ممنوع هستند. وینستون با کنجکاوی پرسید: راجب چی هستند؟
این چرت پرتای مزخرف، اونا واقعا کسل کننده هن. فقط به 6 طرح داستانی محدود میشن و اونا هر بار داستانا رو یک کمی تغییر میدن. البته من فقط در قسمت لوله اشکال نما کار میکردم، هرگز توی گروه بازنویسی کار نکردم. من خیلی باسواد نیستم عزیزم، حتی اونقدر که برای این کار لازمه.
وینستون با تعجب فراوان دریافت که همه کارکنان بخش هرزنگاری به غیر از رئیس قسمت دختر هستند. فلسفهشان این بود که چون غریزه جنسی در مردان به اندازه زنان قابل کنترل نیست، سر و کار داشتن با چنین مطالبی مردان را بیشتر در معرض فساد قرار می‌دهد. جولیا ادامه داد:
اونا حتی به زنان متأهل هم اجازه کار تو این بخش رو نمی‌دادن، اما در مورد دخترها تصورشون اینه که اونا خیلی پاک و بیگناه هستن، ولی من یکی از اونایی هستم که این تصور رو نقض می‌کنم.
اولین رابطه‌اش را هنگامی که فقط 16 سال داشت تجربه کرده بود. طرف او مردی 60 ساله از اعضای حزب بود که بعدها برای اجتناب از دستگیری خودکشی کرد. جولیا گفت:
اینطوری بهتر بود، چون در غیر این صورت اگه اعتراف میکرد بدون شک اسم منم به میون میومد.
از آن پس با افراد مختلفی رابطه داشت. زندگی را خیلی ساده میگرفت. تو میخواهی از زندگیت لذت ببری؟ آنها یعنی حزب میخواهد جلوی این کار را بگیرد، بنابراین سعی میکنی به بهترین نحوی که میتوانی قوانین را زیر پا بگذاری. همین. به نظر او تلاش آنها در محروم کردن افراد از لذایز زندگی به اندازه تلاش آدم برای اجتناب از دستگیری طبیعی بود. از حزب بیزار بود و با زننده ترین کلمات احساس خود را بیان میکرد، اما حتی یک انتقاد معمولی هم نسبت به آن نمی کرد. هیچ علاقه‌ای به عقاید حزب نداشت، مگر در مواردی که با زندگی شخصی او ارتباط پیدا می کرد. وینستون دریافته بود که او فقط واژه‌هایی از زبان نوین را به کار می برد که به زندگی روزمره مردم راه یافته بود. درباره انجمن برادری چیزی نشنیده بود و وجود آن را هم باور نمی کرد. هر گونه اعتراض سازمان یافته بر ضد حزب که محکوم به شکست می شد، در نظر او کار احمقانه‌ای می آمد. او بهترین راه مبارزه را زیر پا گذاشتن قوانین و زنده ماندن می دانست. وینستون با خود می اندیشید در نسل جوان که مانند جولیا پس از انقلاب به عرصه رسیدند و چیزی غیر از وضعیت موجود را ندیده اند، چند نفرشان مانند او حزب را به صورت واقعیتی ثابت و غیر قابل تغییر پذیرفته اند و بدون عصیان در مقابل اقتدار آن، فقط مانند خرگوشی که از برابر سگها فرار می کند، می خواهند زندگی خود را با زیر پا گذاشتن قانون حفظ کنند. آنها درباره احتمال ازدواجشان هیچ حرفی نزده بودند. این امر آنچنان غیر ممکن بود که ارزش فکر کردن نداشت. حتی اگر به نحوی از دست کاترین همسر وینستون خلاص می شدند، هیچ کمیته حاضر به تایید چنین ازدواجی نبود. خیال پردازی مایوس کننده بود. جولیا گفت:
همسرت چه جور آدمی بود؟
واژه پیرو عقاید مرسوم شنیدی؟ یکی از واژه های زبان نوینه.
به کسی میگن که به طور طبیعی پیرو عقاید مرسوم حاکم در جامعه باشه و هرگز به چیزی مخالف قوانین و مقررات فکر نکنه. اون اینطوری بود. نه، این کلمه رو نشنیده بودم، ولی اینجور آدم ها رو خوب میشناسم.
وینستون درباره زندگی زناشوییش برای جولیا تعریف کرد و در کمال تعجب دریافت که او بیشتر چیزهای مهم را میداند. جولیا طوری همه چیز را برایش می گفت که گویی آنها را احساس کرده و یا شاهد بوده است. چگونه عضلات کاترین به محض تماس دست او سفت می شد و چگونه حتی موقعی که دستهایش را محکم دور بدن وینستون حلقه کرده بود، باز هم به نظر می رسید با تمام وجود او را عقب می زند. وینستون از حرف زدن راجع به این مسائل با جولیا ناراحت نبود. به هر حال دیگر مدت ها بود که موضوع کاترین برای او جنبه دردناکش را از دست داده بود و فقط ناخوشایند بود. وینستون برای جولیا درباره مراسم خشک بچه درست کردن که به اجبار کاترین هر هفته در شب خاصی باید انجام می شد حرف زد و گفت اگه به خاطر این مسئله نبود می تونستم بازم باش زندگی کنم، ولی اون از این کار متنفر بود و هیچ چیزم نمی تونست مانع از انجامش بشه. نمی تونی حدس بزنی که اون به این کار چی می گفت؟
انجام وظایف حزبی؟
از کجا می دونی؟
عزیزم منم مدرسه می رفتم. مباحثات جنسی ماهی یه بار برای بچه های بالای 16 سال در انجمن نوجوانان.
سالها این چیزها رو به خورد بچه ها می دادن.
باید بگم توی خیلی از موارد موثرم بود، اما نمیشه کاملا هم مطمئن بود، چون آدم ها موجوداتی نیرنگ بازن.
جولیا شروع به شرح موضوع کرد. در مورد او همه چیز به تمایلات جنسیش ربط پیدا می کرد. به محض آنکه موضوع غریزه جنسی مطرح می شد، او هوش و ذکاوت زیادی از خود بروز می داد و برخلاف وینستون خیلی خوب معنی حقیقی پاک دامنی جنسی مورد نظر حزب را درک کرده بود. منظور آنها نه فقط این بود که غریزه جنسی دنیای دیگری برای خود پدید می آورد که حزب قادر به کنترل آن نیست و تا حد ممکن باید آن را نابود کند، بلکه نکته مهمتر آن بود که محرومیت جنسی باعث افزایش شور و جنون می شود که بسیار مطلوب است، زیرا می توان آن را به اشکال دیگری نظیر علاقه به جنگ و پرستش رهبر تغییر داد. به تعبیر خود او،
وقتی فرد رابطه جنسی برقرار میکنه، بدنش انرژی مصرف میکنه و بعد احساس شادی میکنه و هر چیزی باعث ناراحتیش نمیشه. تحمل این حالت آدم برای اونا مشکله. اونا میخوان آدم در تمام مدت سرشار از انرژی باشه. تمام راهپیمایی ها و بالا و پایین رفتن ها و پرچم تکون دادن ها فقط برای پر کردن جای خالی این رابطه است. اگه توی درونت شاد باشی، چرا باید برای برادر بزرگ و برنامه 30 ساله و هفته ابراز تنفر و بقیه کارهای اونا به هیجان بیای؟
وینستون با خود گفت که همه اینها درست است. رابطه مستقیم و تنگاتنگی بین پاک دامنی و راست کرداری سیاسی وجود داشت. حزب جز با سرکوب غریزه قوی و استفاده از آن بانبان نیروی محرک چگونه می توانست ترس، تنفر و خوشباوری دیوانواری را که نیاز داشت در فکر و وجود اعضایش تزریق کند. تمایلات جنسی برای حزب خطرناک بود و حزب آن را در جهت منافع خود تغییر جهت داده بود. با غریزه پدری و مادری نیز همین معامله را می کردند. در واقع چون امکان حذف خانواده وجود نداشت، بنابراین مردم را تشویق می کردند که به سبک معمول قدیم بچه هایشان را تربیت کنند و به آنان علاقه نشان دهند. از طرف دیگر بچه ها به طور مرتب بر ضد والدین آموزش می دیدند و یاد می گرفتند که جاسوسی آنها را بکنند و انحرافات آنان را گزارش دهند. در اصل خانواده همچون بخشی از پلیس افکار شده بود. ابزاری که با استفاده از آن همه افراد روز و شب تحت نظر جاسوسانی بودند که آنها را به خوبی و از نزدیک می شناختند. ناگهان ذهنش به سمت کاترین کشیده شد. او آنچنان کودن بود که قادر به تشخیص انحراف عقاید وینستون نسبت به حزب نبود، وگرنه بدون شک او را به پلیس افکار لو می داد. اما گرمای نفسگیر بعد از ظهر باعث شد عرق بر پیشانی وینستون بنشیند و این همان چیزی بود که در آن لحظه یاد کاترین را زنده کرد. اتفاقی را برای جولیا تعریف کرد که 11 سال پیش در یک بعد از ظهر جهنمی دیگر روی داده بود، یا به زبان دقیق تر نتوانسته بود روی دهد. 3-4 ماه بعد از ازدواجشان بود. در یک پیاده روی دست جمعی در نزدیکی کنت راه را گم کردند. حدود 2 دقیقه از بقیه عقبتر بودند، ولی مسیر اشتباهی را در پیش گرفتند و ناگهان خودشان را در نزدیک یک معدن قدیمی سنگ گچ یافتند. شیب تندی به اندازه 10 یا 20 متر که انتهای آن پر از تخت سنگ بود. کسی در آن اطراف نبود تا بتوانند راه را از او بپرسند. کاترین به محض اینکه متوجه شد گم شده اند فوق‌العاده ناراحت شد. چند لحظه دوری از سر و صدای دیگران باعث شده بود احساس کند که کار اشتباهی انجام داده است. او می‌خواست با عجله راه آمده را برگردند و راه‌های دیگر را جستجو کنند، اما در همین موقع وینستون متوجه دسته ای گل پامچال به رنگ‌های قرمز و ارغوانی شد که در شکاف صخره‌ای در پایین پای آنها رویده بود. یکی از آنها که معلوم بود یک ریشه دارد، گلهایش به دو رنگ ارغوانی و قرمز آجری بود. وینستون که تا به حال چون این چیزی ندیده بود، کاترین را صدا زد تا بیاید و نگاهی به آنها بیاندازد.
نگاه کن کاترین، گلها رو ببین، اون پایین. میبینی؟ به دو رنگ مختلف هن.
او برگشته بود که برود، اما یک لحظه با حالتی عصبانی برگشت. حتی خم شد تا جایی را که وینستون نشان میداد ببیند. وینستون نزدیک او بود و دستش را به کمر او گرفت تا نگهش دارد و ناگهان به یاد آورد در آن لحظه کاملا تنها هستند. نه آدمی آن اطراف بود، نه برگی تکان می‌خورد و نه پرنده‌ای می‌پرید. در چنین مکانی خطر وجود میکروفون بسیار ضعیف بود و اگر هم میکروفونی وجود داشت فقط صداهای اطراف را ضبط می‌کرد. هوا در اوج گرما بود و حالتی خواب‌آور داشت. خورشید بالای سر آنها میتابید و صورت وینستون خیس عرق بود. ناگهان به فکرش رسید که جولیا گفت:
"و چرا حالش ندادی؟ من بودم این کارو میکردم."
"بله عزیزم. تو بودی این کارو میکردی. منم اگه اون موقع آدم فعلی بودم این کارو میکردم یا شاید میکردم. مطمئن نیستم."
"متاسفی که نکردی؟"
"بله. در کل متاسفم که این کارو نکردم."
آنها پهلوی هم روی زمین خاکالود نشسته بودند. وینستون جولیا را به سمت خود کشید. دختر سرش را روی شانه وینستون گذاشت و عطر ملایم موهایش بر بوی فضله پرندگان غلبه یافت. وینستون با خود فکر کرد او خیلی جوان است و از زندگی انتظارات زیادی دارد. او نمی تواند درک کند که هل دادن یک نفر از بالای صخره مشکلی را حل نمی کرد. وینستون گفت:
راستش این کار هیچ چیزی را عوض نمی کرد. خب چرا متاسفی که این کار نکردی؟
فقط به دلیل اینکه مثبت رو به منفی ترجیح میدم. توی این بازی پیروزی امکان نداره. فقط بعضی از شکست ها بهتر از اونای دیگه است. همین.
احساس کرد شانه های دختر به نشانه مخالفت تکان خورد. همیشه وقتی چنین حرف هایی پیش می آمد با وینستون مخالف بود. او قبول نداشت که شکست قانون طبیعی انسان است. او می فهمید دیر یا زود پلیس افکار به سراغ او خواهد آمد و او را خواهد کشت و این سرنوشت محتوم اوست. اما بخش دیگری از فکرش بر این باور بود که آدم می تواند دنیایی پنهانی برای خود بسازد و در آن به دلخواه خودش زندگی کند. تنها چیزی که به آن نیاز داشت شانس، زندگی و شهامت بود. او درک نمی کرد که در این صورت دیگر چیزی به نام شادی وجود ندارد. پیروزی در آینده دور زمانی که آنها دیگر وجود نداشتند به دست می آمد و از لحظه‌ای که کسی علیه حزب اعلام جنگ می کرد بهتر بود خودش را مرده فرض کند. وینستون گفت:
ما دیگه مردیم.
جولیا با لحن خشکی گفت:
ما هنوز نمردیم.
جسمن نمردیم. به احتمال زیاد 6 ماه، 1 سال یا 5 سال دیگه. من از مرگ می ترسم. تو جوونی و شاید بیشتر از من از مرگ می ترسی. معلومه باید تا جایی که می تونیم مرگ رو به عقب بندازیم، ولی این موضوع زیاد فرقی هم نمی کنه. تا وقتی که انسان ها انسان باشن مرگ و زندگی یکسانن.
چه مزخرفاتی. تو ترجیح می دادی با کدوم یکی بخوابی؟ با من یا با یک اسکلت؟ از زنده بودن لذت نمی بری؟ دوست نداری همه چیزو حس کنی؟ این من هستم، این دست منه، این پای منه، من واقعی هستم، من وجود دارم، زندم. این چیزا رو دوست نداری؟
جولیا با چرخش کمر خودش را به او نزدیکتر کرد. وینستون احساس می‌کرد دختر بخشی از نیروی تراوت و جوانی خود را در وجود او می‌ریزد و گفت:
چرا؟ دوست دارم.
پس دیگه درباره مردن حرف نزن و گوش کن عزیزم. ما باید ترتیب ملاقات بعدی رو بدیم. دوباره میتونیم به اون جنگل بریم. مدت زیادیه که به اونجا نرفتیم. اما این بار تو باید از راه دیگه‌ای به اونجا بری. نقشه‌شو کشیدم. تو سوار قطار میشی. اما ببین، من نقشه رو اینجا برات میکشم.
به روش خود مقدار گرد و خاک را روی زمین صاف کرد و بعد با شاخه کوچک از لانه یک کبوتر شروع به کشیدن نقشه بر روی آن کرد.